اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ هفتم ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. یافته های ملل متحد نشان می دهد که در 9 ماه گذشته بیش از 1065 غیر نظامی افغان در حملات هوایی و انفجار بم های تعبیه شده جان باختند. آمار تلفات غیر نظامیان افغان در اثر حملات انتحاری و انفجار بم های تعبیه شده بیشتر شده و سازمان ملل متحد این روند را جنایت جنگی خوانده است. جنگجویان طالب و گروه داعش مسئول حملات مرگبار انتحاری و بم های تعبیه شده در اماکن غیر نظامی دانسته می شوند. یوناما گزارش داده است که در مقایسه با سال گذشته شمار انفجار بمهای تعبیه شده و حملات انتحاری 21% افزایش یافته و همزمان با آن رقم تلفات غیر نظامیان از این گونه حملات 46% بیشتر شده است. یوناما مسئولیت 52% این حملات را به گروه داعش راجع ساخته و گفته است که طالبان مسئول 40% متباقیان است. یوناما همچنان از تشدید و افزایش حملات هوایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک تایید کردند که سید نظرابشاه فرمانده امنی ولسوالی سیدآباد میدان وردک با 5 سرباز دیگر در حمله شب گذشته طالبان بر آن ولسوالی کشته شدند. محمد عارف شاه جهان والی میدان وردک به صدای آمریکا گفت که دیشب طالبان حمله‌های سنگین را بر مرکز ولسوالی سیدآباد انجام دادند که بر علاوه تخریب مسیر شاهراه نمبر 1 در چندین ساحه ولسوالی سیدآباد، بخش های از آن شاهراه را ماین‌گذاری کرده و در حال حاضر آن شاهراه برای ترافیک مسدود است. آقای شاه جهان تاکید ورزید که کنترل ولسوالی سیدآباد در دست حکومت است و نیروهای نظامی به منطقه رسیدند. طالبان ادعا کردند که تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان در سیدآباد میدان وردک وارد آوردند. کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه 15 میزان در یک نشست خبری اعلام کرد که 22,000 پایه بایومتریک با تمام ملحقات آن به آن کمیسیون تسلیم داده شده است. سید حفیظ الله هاشمی افزود که امروز یک شنبه روند انتقال آن دستگاه ها به ولایات غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزگان و فاریاب آغاز شده است. آقای هاشمی افزود که مواد حساس و غیر حساس کمیسیون به مراکز همه ولایات رسیده و انتقال آن به 74 ولسوالی نیز آغاز شده است. با گفته آقای هاشمی، هلیکوپترهای هوایی افغانستان مواد انتخاباتی را به ولسوالی‌های ناامن و صعب العبور منتقل خواهند کرد. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان قرار است در کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پارلمان ایران روز یکشنبه برای شمولیت در پیمان جهانی مبارزه با تمویل دهشت افغانی رأی داد تا راه تمویل تروریسم را قطع کند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفت که از 268 قانونگذار ایرانی حاضر در پارلمان 143 نفر به نفع شمولیت در آن پیمان رأی دادند. قانونگذاران تندرو با شمولیت در پیمان مبارزه با تمویل دهشت افغانی مخالفت کرده و آن را تهدید به حاکمیت ملی ایران خواندند. ایران از مدت‌ها به این سو از گروه جنگجوی حزب الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی حمایت کرده که کشورهای غربی آن گروه‌ها را دهشت افغان قلمداد می‌کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به یک پیشرفت نامشخص روی یک توافق برای توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ نائل آمده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی. این ادامه این خبر را لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در اثر زلزله در هایتی روز یکشنبه حداقل 11 نفر جان باخته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته است که مرکز این زلزله که شدت آن 5.9 به مقیاس ریکتر بود، 136 کیلومتری پورتو پرینس پایتخت هایتی موقع دارد. آن زلزله خسارات مالی را نیز در پی داشته است. خالد ضیا رهبر حزب مخالف حکومت بنگلادش که در زندان به سر می‌برد به دلیل وخیم شدن وضعیت صحی‌اش روز یکشنبه به شفاخانه منتقل شد. خانم ضیا 73 ساله به دلیل دخالت در فساد اداری در ماه فوریه سال 2018 به 5 سال زندان محکوم گردید، اما این سیاستمدار بنگلادشی گفته است که اتهامات وارده علیه وی جنبه سیاسی دارد. خالد ضیا که به حیث صدراعظم بنگلادش نیز ایفای وظیفه کرده است، به اتهام سوء استفاده پول از یک یتیمخانه مجرم شناخته شده، اتهاماتی که او آن را انگیزه سیاسی قلمداد کرده است. برت کاوانا پس از گرفتن 50 رأی تایید و 48 رأی رد از سوی اعضای مجلس سنای ایالات متحده به صفت قاضی جدید محکمه عالی ایالات متحده سوگند یاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اندک پس از رأی سنا از آقای کاوانا به صفت نامزد عالی برای پست قضایی آمریکا یاد نمود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
برت کاوانا 53 ساله در ماه جولای امسال از سوی رئیس جمهور ترامپ برای کسب رأی تایید به مجلس سنا معرفی شد، اما مخالفت های سناتوران دموکرات و سپس ادعای چندین زن مبنی بر آزار و اذیت جنسی از جانب وی روند تایید این قاضی را به درازا کشاند. قانونگذاران دموکرات هراس دارند که با این کار بعضی از حقوق شهروندان آمریکایی مانند حقوق همجنسگرایان، حقوق مرتبط با اقلیت‌های مهاجر و امثالان با تهدید روبرو خواهد شد. محکمه عالی ایالات متحده 9 عضو دارد که اکنون 5 عضو آن از سوی رؤسای جمهور جمهوری خواه و 4 عضو دیگر آن از سوی دموکرات ها معرفی شده اند.
یک دوست خبرنگار عربستان سعودی که پس از دخول در قنسلگری عربستان در استانبول ناپدید شده است میگوید که مقامات ترکی با او گفتند که آمادگی های تدفین را بگیرند. توران کسلاچی رئیس انجمن رسانه‌های ترکی عربی روز یکشنبه گفت که مقامات ترکیه به وی گفتند که شواهد در دست دارند که جمال خاشقچی به شیوه وحشیانه کشته شده است. عربستان سعودی ادعاهای کشته شدن خاشقچی را که منتقد ریاض می باشد رد کرده و بی اساس خواندند. اما نامزد این خبرنگار می گوید که هنوز باور نمی کند که همسر آیندهش کشته شده باشد. جمال خاشقچی روز سه‌شنبه به خاطر گرفتن تصدیق‌نامه عروسی وارد قنسلگری عربستان در استانبول ترکیه شد و پس از آن ناپدید گردید. گروه جبهه ملی آزادی سوریه که حمایت ترکیه را با خود دارد میگوید که به تطبیق توافق دستیافته میان روسیه و ترکیه آغاز کرده است که هدف آن غیر نظامی ساختن خطوط مقدم جبهه میان مخالفین اسد و نیروهای سوری در ولایت ادلب میباشد. ناجی المصطفی سخنگوی جبهه ملی آزادی روز یکشنبه گفت که عملی سازی توافق ماه گذشته میان ترکیه و روسیه اجتناب ناپذیر بوده و همه گروه ها روی آن توافق دارند. المصطفی افزود که نیروهای ترکی در منطقه اعزام شده تا از تخطی توافقنامه در منطقه نظارت کنند. به گفته وی نیروهای مخالف حکومت اسد یک روز قبل به خارج کردن سلاح ثقیل آغاز کرده و پایگاه‌ها و سلاح‌های خفیف و متوسطشان را در منطقه نگه می‌دارند. یک گروه مرتبط به القاعده در ولایت ادلب تا هنوز نگفته است که توافقنامه را عملی می‌سازد یا خیر. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که در ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به یک پیشرفت نامشخص روی یک توافق برای توقف برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ نائل آمده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
تا هنوز روشن نیست که آیا مایک پامپیو موفق شده است دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی را نیز ترتیب دهد و یا خیر. این چهارمین سفر آقای پامپیو به پیونگ‌یانگ است و پس از رسیدن به سئول بر روز یکشنبه در توییتر خود نگاشت که سفری خوبی به کره شمالی داشته و یک جا با رهبر کره شمالی پیشرفت‌های توافقات حاصله در نشست سنگاپور را ادامه خواهند داد. مایک پامپیو جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند که او جزئیات سفرش را به جان بولتن مشاور امنیتی رئیس جمهور و جان کلی رئیس دفتر دونالد ترامپ گزارش داده است.
و خبر آخرم این که صدر اعظم اسرائیل گفته است که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه حین صحبت در کابینه‌اش بدون مشخص ساختن تاریخ ملاقات دو رهبر گفت که با آقای پوتین صحبت کرده و به زودی بر روسیه خواهد رفت. آقای نتانیاهو افزود که او روی اهمیت هماهنگی نظامی با روسیه تاکید کرده و میگوید که اسرائیل در هر زمان مانع شکلگیری حضور نظامی ایران در سوریه خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل تلاش می‌ورزد تشنج ایجاد شده میان دو کشور را کاهش دهد، کشیدگی که به خاطر سقوط طیاره روسی در سوریه ایجاد شده و مسکو اسرائیل را در آن رویداد مقصر می‌داند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولین ارشد اداره یونسکو مقیم کابل می‌گویند قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قوانین در سطح جهان است. حکومت و مردم افغانستان مستحق تحسینند، اما پژوهشگران و برخی مقامات حکومت گفتند که همه قوانین خوب در افغانستان در عرصه تطبیق و اجرا مشکلات و آزمون‌های خود را دارد. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از امضای قرارداد استخراج معادن طلای ولایت بدخشان و معدن مس بلخاب ولایت سرپل خبر داد که روز گذشته در ایالات متحده آمریکا از سوی خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم با نمایندگان دو شرکت برنده ترکش افغان ماینینگ و افغان گولد مینرالز انجام شده است. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفت که این دو شرکت برای استخراج معدن طلا در بدخشان در 3 سال نخست مرحله اکتشافی حدود 22 میلیون دلار آمریکایی و برای معدن مس بلخاب سرپل در حدود 56 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری میکنند که با قولوی یک خبر خوش است، زیرا در مرحله اکتشافی که ریسک اقتصادی دارد شرکت ها حاضر به سرمایه گذاری بیشتر نمیشوند. سکتور معادن افغانستان در امضای قراردادها و تامین شفافیت نام خوب ندارد، اما آقای مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم پیوسته از شفافیت و قانونی بودن پروسه قرارداد موجود سخن گفته تاکید میکرد که در وزارت معدن و پترولیم این ظرفیت به وجود آمده است که قراردادها را به شکل درست ارزیابی نماید.
استفاده شود این پروسه ها به طور قانونی و شفاف طی شده و ما خوشبختانه شاهد یک قراردادهای مذکور هستیم.
درست دو روز قبل به روز پنجشنبه مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان طی نشست خبری در کابل گفتند که در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم نقض سریع قوانین افغانستان صورت گرفته است، زیرا سید سعادت منصور نادری وزیر اسبق شهرسازی افغانستان که فقط 3 ماه قبل به خاطر گرفتن قرارداد معادن طلا و مس استفاده داده است، شریک و سهمدار شرکت هایی است که قرارداد معدن طلا بدخشان و مس بلخاب با آن دو شرکت امضا شده است. ناصر تیموری عضو اداره دیدبان شفافیت افغانستان امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مقابل اظهارات سخنگوی وزارت معدن و پترولیم موقف دیدبان شفافیت را بار دیگر بیان کرد و گفت:
موقف ما بر اساس قانون نافذ معدن افغانستان که در 25/5/1393 فعلا هم در جریده رسمی نشست و همه مسائل معدن افغانستان بر اساس همین قانون انجام میشه و وزارت هم تایید میکنن که ما یک قرارداد را بر اساس همین قانون انجام میدیم و ماده 16 هم از این قانون بسیار واضح هست در مورد از این که شما قرارداد برای چه
کسی داده میتونیم و برای چه کسی داده نمیتونیم. آقای تیموری گفت که در قانون معدن در ماده 16 در بند 2 نوشته شده است که رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای ملی، اعضای ستر محکمه و لوی سارنوال نمیتوانند که قرارداد معدن را داشته باشند. مزید بر آن، اقارب اینها الی درجه 2 هم نمیتوانند در دوران تصدی این قراردادها را داشته باشند. همچنان اینها نمیتوانند بعد از کنارگیری از وظیفه تا 5 سال قرارداد و جوازها را به دست بیاورند. اما آقای مطفی ادعای دیدبان شفافیت افغانستان و سایر کارشناسان را ناشی از نداشتن معلومات موثق خوانده گفت که اینها فقط برای فریب اذهان عامه چنین مسائل را مطرح میکنند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم به ادامه گفت که قراردادهای این دو معدن در سال 2012 میلادی در هنگام انتخابات به داوطلبی گذاشته شده بود، اما بنابر حساسیت انتخابات این قراردادها به حکومت بعدی محول شده بود. با باور دیدبان شفافیت و برخی نهادهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی، قرارداد کنونی این دو معدن به اساس اراده و تصمیم سیاسی حکومت صورت گرفته است که در آستانه انتخابات برای متحدان و شرکای سیاسی و بعض شرکای بین المللی سپرده شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تمام دستگاه های بایومتریک را به دست آورده است و انتقال آن به ولایات تا 6 روز آینده تکمیل خواهد شد. در این حال مهاجمان مسلح بر منزل مسکونی رئیس کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان بم دستی پرتاب کردند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که 22,000 دستگاه بایومتریک با تمام ملحقات آن به این کمیسیون تسلیم گردیده است و روند انتقال این دستگاه ها تا ختم هفته جاری به تمام ولایات افغانستان تکمیل می‌گردد. آقای هاشمی افزود روند انتقال این دستگاه ها به ولایات غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزگان و فاریاب روز یکشنبه آغاز شد.
مواد حساس و غیر حساس ما خوشبختانه به همه مراکز ولایت رسیده و انتقالش به 74 ولسوالی آغاز شده که در اولویت ما بود. 74 ولسوالی است که صعب العبور است و راهش سخت است و یا هم ناامن است. از این خاطر اینی مواد در اولویت کمیسیون قرار گرفت که اونجا انتقال بده.
از سوی دیگر آقای هاشمی گفت که برای چگونگی استفاده از بایومتریک 2000 تن به گونه زنجیره‌ای آموزش دیدند و این روند ادامه دارد. روز گذشته ائتلاف از احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات خواستند که چهره رای دهندگان در بایومتریک ثبت شود. آقای هاشمی در این مورد گفت که این مسئله برای مردان اجباری و برای زنان اختیاری خواهد بود. همچنان این مقام کمیسیون انتخابات گفت کسانی که برای رای دهی ثبت نام نکردند حق اشتراک در انتخابات ولسی جرگه را ندارند. در همین حال سغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون باید مواظب این مسئله باشد که از آرای زنان سوء استفاده نشود. خانم سعادت افزود که آنان نگران چگونگی عملکرد کمیسیون مطابق به تقسیم اوقات زمانی اند.
ما واقعا نگران از این مسئله هستیم که کمیسیون انتخابات فعالیت هایی را که پلان کرده بود نتانسته به شکل کامل درست به وقت و زمان معینش او کار را انجام بده. حالا چه برسه به این که یک کار بسیار کلان، یعنی استفاده از تکنولوژی چیزی است که ما قبلا هم تجربه نکردیم و بسیار نو هست برای ما. نمیفهمم که چقدر اینا موفق خواهد بودن که در 28 میزان هم کار دستگاه الکترونیکی را انجام بدن و همی که سیستم منوال بتانند پیش ببرند.
بر بنیاد تقسیم اوقات زمانی کمیسیون انتخابات قرار است که انتخابات پارلمانی تا کمتر از 13 روز آینده برگزار گردد. این در حال است که افراد ناشناس دو بم دستی را به منزل مسکونی عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخابات پرتاب کرده اند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حوالی ساعت 1:05 نیمه شب 15 میزان افراد ناشناس دو بم دستی را به منزل مسکونی آقای آریایی در کارتای 3 مربوط به حوزه 3 امنیتی کابل پرتاب کردند. آقای مجاهد افزود که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است و تحقیقات در ساحه جریان دارد. به گفته آقای مجاهد در حدود 10 نفر برای تامین امنیت منزل آقای آریایی گماشته شدند. تا کنون انگیزه حمله به منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخابات مشخص نیست، اما پلیس کابل گفته است که پس از ختم تحقیقات جزئیات این رویداد را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. این رویداد در حال صورت گرفت که آقای آریایی هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در جریان کمپاین‌های انتخاباتی تخلفات زیاد را مرتکب شدند و احتمال دارد از فهرست نهایی حذف گردند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
عملیات نیروهای نظامی در ولسوالی خوگیانی و آچین ولایت ننگرهار علیه گروه داعش آغاز شده است و گزارش ها آکیست که در آن منطقه تعدادی از این گروه کشته و زخمی هم شده اند. برای شرح بیشتر در روی این گزارش از همکارم زیار رحمان حسرت دعوت کردیم که از طریق تلفن به طور مستقیم و زنده روی خط هستند. آقای حسرت با سلام و سپاس. داعش مواضع مهم و استراتژیک منطقه را به دست گرفته بودند. آیا آنها تا کجا پیشرفت کرده اند تا کنون؟
بلی، نیروهای هوایی امریکا با استفاده از طیاره بی پیلوت از دیروز به این طرف بر اهداف داعش در ولسوالی های خوگیانی و اچین عملات هوایی را انجام دادن. داعش که سال گذشته در منطقه تنگی وزیر مربوط به خوگیانی حضور یافتاد و بعدا با مقاومت شدید نیروهای افغان روبرو شد، در آنجا شکست خورد، اما از مدتی به این طرف دوباره در همین منطقه حضور یافته است. قماندانی امنیت ننگرهار، دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار و سخنگوی قلوردی دوستده که سیلاب میگوید که تای حملات هوایی تیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی ناوقت دیروز 16 تن از افراد داعش کشته شدند و 12 تن دیگر هم زخم برداشتند. مقامات میگویند که این افراد زمانی کشته و زخمی شدند که طیاره بی پیلوت چندین پایگاه مخفیگاه گروه داعش در تنگی وزیر که یک منطقه سوبولوور و کوهستانی است هدف قرار دادند و این مخفیگاه ها نیز کاملا تخریب شدند. همچنان با گفته دفتر مطبوعاتی قلوردوی 201 سیلاب، طیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی ناوقت دیروز در منطقه بندر مربوط به ولسوالی اچین نیز بالای مخفیگاه گروه داعش حملات هوایی را انجام دادند که در اثر آن 10 تن از افراد داعش کشته شدند. مقامات میگویند که در این کشته شدگان که و مجروحین افرادی از تعدادی از قماندانان محلی گروه داعش نیز شامل هستند، ولی در مورد هویت آنان چیزی نمیگویند که این داعشی ها داعشی های داخلی هستند و یا هم از خارجی ها نیز شامل آنان می باشند. اما باشندگان محل می گویند که اینها شاهد حملات طیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی بودند، ولی از اعمال کشته شدگان چیزی نمی دانند و گروه داعش هنوز در این رابطه به رسانه ها چیزی نگفته است.
آیا ارقام تلفات آیا ارقام تلفات ملکی در درگیری ها را به دست دارین یا خیر؟ تلفات ملکی؟
نه خیر، مقامات میگوین که در این حملات به افراد ملکی آسیبی نرسیده است و مردم محل نیز میگوین که حملات در مناطقی به صورت گرفته است که مخفیگاه های گروه داعش دورتر از منازل مسکونی مردم بودن و حملات هوایی طیاره بی پیلوت بر هدف مشخصشان انجام شده است.
اوکی، بسیار خوب. با توجه به موفقیت نیروهای افغان، گفته شده که مردم از فرط خشونت داعش از خانه‌های خود از ولسوالی خوگیانی فرار کرده بودند. آیا مقامات در زمینه چیز گفتند که آیا شرایط برای بازگشتشان مساعد شده است یا خیر؟
بله، ما در از منطقه تنگی وزیر سال گذشته صدها فامیل بیجا شده بود، ولی دوباره و زمانی که نیروهای مشترک افغان قادر به تصرف این منطقه شدن اکثر خانه ها دوباره برگشتند. اما با حضور دوباره داعش در تنگی وزیر ایدهی از فامیل ها آواره شدن به مناطق نزدیک به همین تنگی، اما در تصرف دولت می باشید مناطق و فامیل هایی که گذشته ها وارشته بودن حالا دوباره بر نگشتن و بیم دارن از حضور و اذیت گروه داعش در منطقه و می گویند تا زمانی که مناطقشان به کلی توسط نیروهای مشترک افغان تصفیه کاری نشود اینها ماده نیستن تا به خانه هایشان دوباره برگشتن.
آقای اسرت، سپاس از شما، تشکر از گزارش جامعه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام های محلی ولایت میدان وردک تایید کرده اند که سید نزراب شاه، فرمانده امنیه ولسوالی سید آباد میدان وردک، با 5 سرباز دیگر در حمله دیشب طالبان بر این ولسوالی کشته شده اند. ظفر بامیانی همکار ما را روی خط داریم تا درباره گزارش را اکنند. آقای بامیانی، با سلام و سپاس. معلومات تازه‌ای که از این رویداد در دست دارین از چی قرار است؟
سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی ولایت میدان وردک در اوایل صبح امروز برای رادیو آشنا صدای امریکا تایید کردند که به شمول سید میزرابشا فرمانده امنی ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک 6 سرباز کشته شدند و تماس هایی که من داشتم با مقام های محلی میدان وردک، عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک گفت که پس از درگیری های دیشب 5 تن از سربازان امنیتی افغان زخمی شده و 6 تن دیگر به شمول فرمانده امنیت کشته شده و همچنان با رسیدن نیروهای کمکی در مرکز ولسوالی و همچنان فرمانده امنی ولسوالی سعید آباد مخالفین مسلح از ساحه ولسوالی سعید آباد عقب زده شده. اما برخی از منابع محلی و همچنان اعضای شورای ولایتی میدان وردک گفتند که تا حوالی ساعت 11 صبح روز امروز درگیری وجود داشته بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح و همچنان مخالفین مسلح شب گذشته مقر قماندانی امنی ولسوالی سعید آباد و مرکز ولسوالی سعید آباد میدان وردک به تصرف در آورده بوده و برخی از ساختمان ها و ادارات حکومتی را با آتش کشیده، از جمله مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنی ولسوالی سید آباد را با آتش کشیده و همچنان مقام های محلی میدان وردک گفتند که طالبا روز گذشته بر شرکت های ترانسپورتی در کابل و همچنان در قندار و غزنی اعلامیه داده بودند که امروز از مسیر شاهراه رفت آمد نکنند و در مسیر شاهراه در قسمت های مختلف مخالفین مسلح ماین فرش کرده بودند و همچنان در 3-4 قسمت پلچک ها را در ولسوالی سعید آباد و همچنان در ولسوالی آبند و ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی دیشب و روز گذشته منفجر ساخته بودند.
بسیار تشکر. ظفر بامیانی از ولایت میدان وردک گزارش دادن، آخرین گزارش هایی که از رویدادهای اخیر در آن ولسوالی صورت گرفت. سپاس از شما. شنونده های ارجمند، شما گزارش های تازه از افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان ملاقات با رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت دیدار او با رهبران کوریای شمالی قدم به جلو برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا شمرده می شود، ولی برای نیل به این هدف کارهای بیشتری نیز باید انجام یابد. گزارش رویترز را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده یک شنبه 7 اکتبر در سیول گفت سفر او به کوریای شمالی یک قدم دیگر به جلو به سوی غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا بوده، ولی تاکید کرد که قدم‌های بعدی دیگر نیز باید در این راستا برداشته شود. پامپیو در یک دیدار با مون جی ان رئیس جمهور کوریای جنوبی در سیول گفت او یک صحبت پربار با مقامات کوریای شمالی به شمول کیم جونگ اون رهبر این کشور در جریان چند ساعتی که او در پیونگ یانگ بود داشته است، اما تاکید ورزید که کار بیشتری باید در این راستا انجام یابد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت
ما صحبت خوب و پربار داشتیم. طوری که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است، قدم های زیاده در راست و ما یکی از آن را امروز برمی داریم. این یک قدم دیگر به سوی پیشرفت است. از این سبب به فکر من این یک دستاورد خوب برای همه ما بوده می تواند.
مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی گفت
من به نهایت امیدوارم تا دیدار اخیر شما و در عین حال اجلاس آینده سران ایالات متحده و کوریای شمالی که امیدوارم به زودی دایر گردد بتواند پیشرفت غیر قابل برگشت با محتوای غیر هسته‌ای سازی و پروسه صلح را به بار بیاورد.
شنونده‌های ارجمند، اکنون به ختم برنامه اول خبری دری می رسیم و اکنون توجه فرمایید به بخش پشتو که روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 100.5 پخش می شود. خدا نگهدار.